بسم الله الرحمن الرحیم.
چطور شد که من امروز اومدم خدمت آقایان و دیدار شما طلبه ها در حدود 4 هفته پیش من شروع کردم، بیشتر از 4 هفته، امروز 22 روز، امروز 26 ذیقعده است، 22 روز تا قدیر باقی است. خوب گوش کنید، موقعی که 65 روز به قدیر مانده بود، تصمیم گرفتم تمام رفقام که مؤثرن و کاری انجام میدن در کل دنیا تلفن کنم، بگم که قدیر نزدیک است، امیرالمؤمنین قریب است، یک کاری برای قدیر انجام بدید. اگر کاری انجام بدید و احتیاج به کمک من و دوستان من هست، من کمک میکنم، در خدمت هستم. قدیر نزدیک است، امیرالمؤمنین قریب و مظلوم است، یک کاری برای قدیر انجام بدیم. 26 ذیقعده 1433، 13 اکتبر 2012 میلادی است. یه تاریخ دیگه هم من دارم. از موقعی که خطبه قدیر رو شروع کردم به کار کردم، 8 سال و 8 ماه و 26 روز گذشته، 27 روز، امروز 27 روزه، چون 22 روزها رو یک به یک حاج آقا می شمارم. میخوام به شما یک کمی راجع به خطبه قدیر صحبت کنم. اگر انشالله اینا رو یاد گرفتید و نوشتید، البته به خاطر امیرالمومنین این کار رو میکنید، ولی من هم جایزه تقدیم میکنم. اگرم خطبه قدیر رو حفظ کردید با ترجمه فارسیش، ما چی جایزه میدیم حاج آقا میدونی؟ کمک هزینه کربلا اگر حفظ کردید. اگر شروع کردید خطبه قدیر را حفظ کردید، عربیشو و فارسیش هم ترجمه بلد بودید، و این کتاب ما رو که مقدمه داره 12 اون 12 مقدمه رو هم یاد گرفتید، مفهومی و حفظ عبارات، ما کمک هزینه کربلا به اونایی که نمره 19 و 20 دارن تقدیم میکنیم. تا حالا به کسی هم جایزه کمک هزینه کربلا دادید؟ از من بپرسید. بسیار دادیم در این 8 سال و 8 ماه و 27 روز. چند نفر تا حالا جایزه دادید در این 8 سال و 8 ماه و 27 روز؟ حدود 7500 نفر. خیلی کمه. بپرس این 7500 نفر کجاها بودن؟ تمام شهرهای بزرگ ایران، کربلا، نجف، بحرین. حالا قرار مونترالم امتحان بدن، مونترال کانادا. با من در ارتباطم، مزار کبیر. بله، ما یه سیدی باش آشنا شدیم، رفته اونجا، گفتم هر کاری بکنیم ما هستیم. خب پس امروز میخوام چی رو معرفی کنیم؟ خطبه قدیر رو. فقط میخوام کتاب معرفی کنیم؟ نه، کتاب رو میخوایم علمی معرفی کنیم، تفصیلی. اگه میخوایم این کار رو بکنم، باید به روح 3 خانوم، یکی مادر امام عصر ارواح نافدا، حضرت سوسن یا سقیل یا نرجس خاتون، یکی حضرت حکیم خاتون. حکیم خاتون کیه؟ عمه حضرت، دختر امام جواد و خواهر امام علی النقی و عمه حضرت عسکری و امام زمان. یکی هم حضرت ام البنین. شما میدونید که پیغمبر اکرم چند روز به آخر عمرشون بعد از حجت الوداع خطبه قدیر رو ایراد کردن؟ هر که بلده دستشو بلند کنه. چند روز دقیق؟ 70 روز، چون 18 ذی‌الحجه قدیر بود، 28 صفر پیغمبر رحلت کردن، میشه چند روز؟ میشه 70 روز. 18 ذی‌الحجه رحلت و شهادتشون بود، 28 سفر شهادتشون بود، 18 ذی‌الحجه سخنرانیشون بود، 18 ذی‌الحجه سال 10، 28 صفر سال 11، چون محرم اولین ساله. یه جوری میخوام بگم که همتون یادتون بمونه. سال بعدی، شما میدونید پیغمبر از نظر تایم و ساعت چقدر صحبت کردن؟ هر کی میدونه دستش بلند کنه. بین 3 تا 4 ساعت، منتها این 3 تا 4 ساعت رو متصل صحبت نکردن. همجوری که صحبت میکردن جملاتشون رو در اطراف بیابان افرادی استاده بودن نقل میکردن، بازگو میکردن. این کار رو امروزی ها میگن چی کار کردن؟ اکو کردن. اکو، این بلنگو الان اکو داره، یعنی صدا رو هی تکرار میکنه. اکو میکردن. اما اگر اکو را در نظر نگیریم، حضرت بدون نقل دیگران صحبت کرده باشن، حدود 1 ساعت و نیم. سوال بعدی، شما میدونید پیغمبر اکرم برای چند نفر صحبت کردن؟ اونایی که بلدن دستشونو بلند کنن. بین 70 تا 130 هزار نفر. سنی ها هم نوشتن، شیعه هم نوشتن. اینجوری میگم خوبه؟ با خود بچه ها صحبت میکنم. بین 70 تا 130 هزار نفر. نکته بعدی، دیگه کجا تا قبل از پیغمبر سابقه داشته که یک نفر سخنران پای صحبتش 70 تا 130 هزار نفر جمعیت باشه؟ میدونید قبل از پیغمبر، قبل از پیغمبر میدونید کجا و کی سخنرانی کرده و حدود 70 تا 130 هزار نفر سخنران مستمع داشته؟ بگم جوابشو. هیچ کس هیچ جا. خودش خیلی مهمه. در تاریخ، تاریخ سراغ نداره سخنرانی حقیقی سخنرانی کرده باشه و 130 هزار نفر، 70 هزار نفر، 80 نفر، 90 هزار نفر مستمع داشته باشه. تاریخ سراغ نداره. اولین بار این ابتکار مال پیغمبر اکرم بود که بعد از حجت الوداع مردم رو جمع کردن، گفتن من کار مهمی دارم. کجا سخنرانی کردم؟ در جایی به نام جحفه. الانم جحفه جای خاصیه. کسانی که میخوان برن حج و محرم بشن از مدینه نمیان. اونایی که از مدینه میان کجا محرم میشن؟ مسجد شجره. اما اونهایی که از جاهای دیگه میان کجا محرم میشن برای حج؟ جحفه. جحفه در کنار یک بیابانیست. در اون بیابان یه برکه ای بوده. برکه یعنی چی؟ آبگیر. غدیر در عربی یعنی برکه و آبگیر. پیغمبر در کنار اون برکه اتراق کردن، فرمودن که پیکهای تندرو برن، اونایی که جلوتر رفتن بگن برگردن و اونهایی که از عقب مونده هستن ملحق بشن. بنابر اصح روایات در چه روزی بوده 18 ذوالحجه؟ دوشنبه، ماندی، در دوشنبه بوده. چه وقت روز بوده؟ هر کی بلده دستشو بلند کنه. ظهر بوده. بعد از نماز ظهر و عصر سخنرانی کردن و از اون وقتایی که پیغمبر نماز ظهر و عصر رو با هم جمع کردن اونجا بوده. حضرت نماز ظهر رو خوندن، بلافاصله نماز عصرشون هم خوندن، سنی ها اینو نوشتن. بعد سخنرانی رو شروع کردن. 2 مجریه بودن. تازگی 2-3 سال تو ایران توی تلویزیون نماد شده که 2 تا مجری میشینن پشت تریبون. پیغمبر 1400 خورده سال پیش روی سن چند تا مجری؟ 2 تا. کی؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام طرف دست راستشون و خودشون هم ایستادن صحبت کردن. خب اینا مقدمات بود. در این 3 ساعت چی گفتن؟ استاد وقتی برای شما درس میگه 2 تا کار میکنه. من اینطوری هستم، تمام این درسای طلبگی رو من درس دادم. موقعی که سال دوم بود عوامل فن نحو میخوندم تصریف و صرف می رو اینا درس میدادم، همجوری هی رفتم بالا هی قبلی ها رو درس دادم. معمولا اینجوریه، اول که استاد درس میده یه پروپوزال میگه. پروپوزال میدونین چی؟ یعنی یه مقدمه و پیشنهاد، خلاصه. آخر درس یه سامورایز میگه. سامورایز یعنی خلاصه، ابسترکت یا سامورایز، خلاصه میگه درسشو. این خلاصه اول و خلاصه آخر خیلی طلبه رو آگاه و فرش نگه میداره، خیلی. این باعث میشه که آدم درس رو خوب یاد بگیره. من استادایی داشتم که بعضیاشون، بیشترشون مرحوم شدن و بعضیاشون از مراجع بودن، اول درس خلاصه میگفتن، آخر درس هم خلاصه میکردن. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر چی رو خلاصه کردن؟ کل رسالت و نبوت 23 ساله رو خلاصه کردن. آقایان طلبه ها، پسران من، بچه های خوب، میدونید که پیغمبر در چند موضوع کلی در طول 23 سال صحبت کردن؟ در سه موضوع کلی: یک، اصول عقاید، دو، اخلاق، سه، احکام. در خطبه قدیر مفصل راجع به اصول عقاید صحبت کردم. درباره کدوم اصل اعتقادی بیشتر صحبت کردم؟ امامت و ولایت و خلافت و وصایت و وراثت. 5 تا اصطلاح دارن: امامت و خلافت و ولایت و وصایت و وراثت. خیلی مفصل صحبت کردم. اما درباره توحید هم مطالبی رو فهم همین خطبه‌ای که من اول عرایضم خوندم، مسائل توحیدی گفتن، از خودشون هم صحبت کردن. بعد از توحید چی گفتن؟ کی بلده؟ و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوحا بهی الی، اقرار میکنم که من بنده او هستم، عبد او هستم. بزرگترین شخصیت و مقام پیغمبر که باعث شده خدا او رو پیغمبر کنه چی بوده؟ عبودیت. برند میدونه چیه؟ مارک. برند پیغمبر عبده. همه جا میگیم چی؟ و اشهد ان محمدن. میخوام امروز یه برنامه صحبت کنم که یادگاری باشه، بعدم باعث بشه که شما خطبه قدیر رو انشالله حفظ کنید. همه تونم اگر حفظ کنید نمره 19 و 20 بگیرید، کمک هزینه کربلا جایزه داره انشالله. توحید گفتن، نبوت گفتن، معاد گفتن، 2-3 تا نکته رو مفصل گفتن. از همه مفصلتر امامت. هم راجع به امامت صحبت کردن، هم راجع به امام. کدوم امام؟ امام علی علیه السلام. اسمم میدونی چیه؟ ها؟ اسمم سید حسین حسینی خطابه قدیر. فامیلم رو گذاشتم خطابه قدیر. بگو که آقای خطابه قدیر چند بار اسم امیرالمؤمنین رو در خطابه پیغمبر بردن؟ از من بپرس ببینم. 40 بار علی را اسم بردن. بپرس چند بار از کمالاتشون صحبت کردن؟ 198 بار. یه لقبی امیرالمؤمنین داره که خاص امیرالمؤمنین و حتی پیغمبرم اون لقبو نداره، امیرالمؤمنین. در خطابه قدیر پیغمبر اکرم میفرمایند که هیچ کس حق به کار بردن لقب امیرالمؤمنین را بعد از من ندارد و فقط این لقب منحصر به ایشان است. الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا، الا لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، الا لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره. حلال نیست امیر المؤمنینی بعد از من برای کسی غیر از علی. امام زمان علیه السلام زندن دیگه، حتی امام زمان علیه السلام هم میدونید که امام زمان علیه السلام برنامه‌شون با تمام انبیا و ائمه تفاوت داره، اما در این حال این لقب امیرالمؤمنین برای امام زمان هم بکار نمیره و نرفته. ایشون حدود مرحوم حاج میرزا حسین نوری استاد آشخباس قمی صاحب مفاتیح کتابی دارم به نام نجم الثاقب. در اون کتاب القاب حضرت رو آوردن، القاب امام زمان رو، ولی امیرالمؤمنین، اما در اون کتاب لقب امیرالمؤمنین برای امام زمان نیست، چون فرمودن مخصوص ایشونه. پس مهمترین اصول اعتقاداتی که در خطاب قدیر ازش صحبت شده چیه؟ امامت و امام امیرالمؤمنین. بعد از امامت امیرالمؤمنین درباره ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت، بعد از صحبت از امامت و امیرالمؤمنین مفصل ترین صحبتی که کردن درباره کدوم امام صحبت کردن؟ امام زمان صلوات الله علیه. بخش هشتم، بخش هشتم درباره امام زمان علیه السلامه که چند تا جملهش رو من میخونم. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. از بعد از این دفعه هر وقت اسم مخصوص رو قائم علیه السلام رو آوردم دیگه پا نشین، یواش صلوات بفرستین، که در روایات خیلی این لفظ اومده. این بخش هشتمه. در یک بخش اختصاصی اواخر سخنرانیشون راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردن، صفات حکومت ایشون رو، کارهای ایشون رو فرمودن در بخش هشتم. در دو بخش دیگه، در بخش ششم، دو جمله دیگه راجع به امام زمان فرمودن، یه بارم در بخش دهم فرمودن. پس مفصل ترین اصل اعتقادی که پیغمبر صحبت کردن امامت، بعد قرآن و اهل بیت، بعد امام زمان علیه السلام. حضرت رسول در خطبه قدیر به 100 آیه استناد کردند برای استشهاد به مقام امامت امیرالمؤمنین و مخالفانشون. چند آیه؟ 100 آیه صحبت کردند، از یک کلمه تا یک سوره کامل. یکی از سوره ها رو کامل آوردن، میدونید کدوم سوره؟ سوره حمد. سوره حمد رو کامل آوردن، ولی بقیه آیات رو، نصف آیه، یک ثلث آیه، یک کلمه از آیه رو آوردن، اما سوره حمد رو کامل آوردن. راجع به منافقان صحبت کردن، راجع به اولیاء اهل بیت صحبت کردن و راجع به خودشون صحبت کردن. اسم چند امام آوردن؟ 4 امام. یکی امیرالمؤمنین، یکی امام زمان، دو تا هم امام حسن و امام حسین علیه السلام. بقیهش رو به عنوان ائمه آوردن. یه سوال میکنم، خودم هم جواب میدم. پیغمبر در خطبه قدیر راجع به اعتقادات به یه جوری صحبت کردن که آدم بتونه از خطابه قدیر اعتقادات خودشو بگیره، احتیاج به کتاب‌های دیگه نداشته باشه مگر برای توضیح و تفصیل. بله، پیغمبر در اعتقادات در خطابه قدیر یه جوری صحبت کردن که اگر انسان فقط خطابه قدیر داشته باشه در کنار قرآن میتواند اعتقاداتش رو تنظیم کنه. اینقدر جالب گفتم در اون 3 ساعت. گفتم که در 3 موضوع صحبت کردن. بگو ببینم اون 3 موضوع چی بود؟ اعتقادات، اخلاق، احکام. چند تا نکته اخلاقی گفتن؟ حداقل 100 نکته اخلاقی گفتن به طور ضمنی. و بعد درباره احکام صحبت کردن. چند تا احکام؟ 8 تا. نماز و زکات، حج و عمره، حلال و حرام، امر به معروف و نهی از منکر. خیلی دارم آروم درسی میگم که انشالله اینها رو یاد بگیرید، از آقای حسینی خطابه قدیر جایزه بگیریم. پس 8 تا احکام گفتن: نماز و زکات، حج و عمره، حلال و حرام، امر به معروف و نهی از منکر. پیغمبر اکرم چند تا ابتکار کردن. ابتکار میدونین چیه؟ بگو ببینم. طرح جدید، خلاقیت. چند تا ابتکار در خطبه قدیر دارن؟ کی بلده؟ خب من میگم. یک، مستمعینشون لیدیز اند جنتلمن بود، در آمد با هم بودن، این ابتکار بود دیگه، اون زمان اتفاق نیفتاده بود. دو، خانوادگی بود. خیلی ها خانوادگی اومده بودن مکه، از مدینه، از خود مکه، از شام، از ایران بودن که اونجا جمع شده بودن، خانوادگی. سه، ساختن سن و منبر به اون صورت ابتکاری بود، از جهاز شتران دستور دادن که ساختن. چهار، از مردم بیعت گرفتن بعد از سخنرانیشون. شنیدیم چجوری بیعت گرفتن؟ دست میدادن. برای خانمها هم توی خیمه امیرالمومنین و خیمه خودشون یه تشت آب گذاشته بودن، وسطش یه پرده آویخته بودن. چرا این کاری کردن؟ چون اون موقع دست دادن زن و مرد با هم حرام بوده. اینم یکی از ابتکارات بود. یه ابتکارشون این بود که فرمودن چون جمعیت زیاده و ممکن نیست همه بیان با دست بیعت کنن، فقولو، من اینو میخونم براتون، بخونم ببینید. فرمودن که معاشر الناس، انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد، وقد امرنی الله عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین ولمن جاء بعده من الائمه منی و من الا ما اعلمتکم ان ذریتی من صلبه. فرمودن که شما تعدادتون بیشتر از اینه که بیاین دونه دونه دست بدین. فقولو به اجمعکم، پس همه تون اینجوری بگید. تلقین کردن، الغا کردن. چی بگید؟ انا سامعون مطیع. اینا رو میفهمین که انا سامعون مطیعون رازون منقادون. منقادون یعنی گردنگذاریم. لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولد من صلبهی من الائمه نبایه و که علازالک به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. علازالک نحیا، با این بیعت زندگی میکنیم. و علیه نموت، با این بیعت میمیریم. و علیه نبعث، با این بیعت مبعوث میشیم در روز قیامت. ولا نغیر و ولا نبدل و ولا نشک و ولا نجحد و ولا نرتاب ولا نرجع عن العهد ولا ننقض المیثاق. عهد نمیشکنیم، پیمان نمیشکنیم و بر عهد پیمانمون هستیم. تا جملات آخر دیگه چه ابتکاری به خرج دادن؟ به مردم هی گفتن که نگاه کن، گوش کن. این نگاه کن گوش کن با دو سه تا کلمه بود. یکی معاشر الناس، هم مردمان، ای گروه مردم. یکی هم با واژه علا. درباره امام زمان چی خوندم؟ علا ان خاتم الائمه. علا یعنی چی؟ یعنی هشدار، اتنشن، توجه کنید، گوش کنید، بیدار باشید. اینا ابتکارات پیغمبر بود. دوشنبه بعد از ظهر سخنرانی کردن. تا کی پیغمبر اونجا بودن در زمین جحفه؟ تا عصر چهارشنبه، دو شب و سه روز. از مردم که می اومدن بیعت می گرفتن و خداحافظی می کردن می رفتن، تا عصر چهارشنبه بودن. این راجع به خطبه قدیر. ما در دو فصل امتحان میکنیم، یکی ایام 13 رجب که مربوط به امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، یکی هم ایام ذیحجه که مربوط به قدیر امیرالمؤمنینه. اما استثناءً اگر جاهایی به اندازه استاندارد ما و نصاب ما امتحان بدن، هر وقت باشه بچه‌ها رو من میفرستم امتحان میگیرن. اوکی؟ تا حالا گزارش چی رو دادم من؟ خطبه قدیر رو. یه دو سه جمله برای استادا بگم. خدای قرآن کدوم خداست؟ اگر خدا را در سه کلمه یا دو کلمه یا یک کلمه خدای اسلام رو خواستین تعریف کنین، چی میگین؟ دست بلند کنین. بهترین جمله ای که خدای اسلام را تعریف می کند و این آقای شما اسمشون چی آقاتون؟ حضرت رضا علیه السلام تعریف کردن لیس کمثلهی شیئا. اینو بچه ها یاد بگیرید. روزه که میخونم به بچه ها میگم برند خداشناسی اسلام امیرالمؤمنین چیست؟ میگن چی؟ لیس کمثلهی شیئا. توی خطبه قدیر هم پیغمبر اکرم از این واژه استفاده کردن. اگر به این جمله سلبیه، لا اله الا الله جمله سلبیه، اگه بخوام اثباتی بگیم الله اکبر، الله احد. یه چیز بهتون یاد بدم بچه ها، سوره ای که از آخر به اول هر جمله تفسیر جمله قبله، سوره قل هو الله احده. از کجا گفتی این رو سید؟ از زبان امام باقر، امام صادق، امام حسین علیه السلام. الله، میدونید که سوره توحید فلسفه نزولش چه بوده؟ شأن نزولش که بلده؟ سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد، فلسفه نزولش چه بوده؟ یهودی ها اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا محمد صلوات الله و سلام انسب لنا ربک. یعنی چی؟ انسب با سین، نسبت پروردگارت رو بگو، نسب نامه پیغمبرت رو بگو. حضرت سه روز تأمل کردن یا بیشتر، آیه نازل شد قل هو، خدا هوه. بعد تفسیر هو چیه؟ الله، قل هو الله. تفسیر الله چیه؟ احده. تفسیر احد چیه؟ الله الصمده. تفسیر الله الصمد چیه؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. تا حالا شنیده بودین اینو اینجوری؟ گفت چی؟ خدای من هوه. هو معنا داره، خود امام باقر معنا کردن. اگه بخوام برم تو این حرف زیاد میشه. هو کیه؟ اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی احد. احد رو میدونین در ترجمه فارسی چی میگن؟ یکتا، بی نظیر، لیس کمثله شیء. احد یعنی چی؟ الله الصمد. همه چی به او برمیگرده، همه چی به او محتاجه. الله الصمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. خیلی جالبه. با یک مبلغ غیر مسلمان بحث میکردم 34 سال پیش قبل از انقلاب، از امریکا اومده بود. گفتم من راجع به خدا صحبت میکنم، خدای خودتو بگو. گفتم خدای ما قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، همینا رو توضیح دادم. گریه کرد. بعد از اون میگفت هنوز مسلمان نشدم ولی نماز مسلمان ها رو میخونم. گفت مسلمان نشدم هنوز ولی نماز مسلمان ها رو میخونم. اگر در یک کلمه بخوام به شما طلبه های نوجوان و جوان یاد بدم توحید امیرالمومنین رو، میگم توحید تنزیهی، نه توحید تشبیهی و نه توحید تعطیلی. چون روایت داره که از امام علیه السلام پرسیدن که توحید چیست، فرمود خروج عن الحدین، حد التعطیل و حد التشبیه. بستون. مطلب آخری که میخوام بهتون بگم دیگه ننویسیم، حواستون رو به من جمع کن، این دیگه نوشتنی نیست. انسان دو تا جنبه داره بچه ها، یکی جنبه عقلانی، یکی جنبه عاطفی. شما یک کتاب زیبا رو بیشتر از یک کتاب زشت دوست دارید. من کتاب رو زیبا درست میکنم که همه دوست داشته باشن. این جنبه چیه؟ عاطفیه. ببینید اون قسمتی که من خوندم از امام زمان صلوات الله علیه چقدر جالبه. علی ها و امام زمانهاشو قرمز می‌نویسیم. کتابمون اولش چی داره و آخرش تابلو داره. این جنبه چی انسانه؟ عاطفی و احساسی. و یه جنبه عقلانی داریم. جنبه عقلانی اینی که میگیم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. جنبه عقلانی اینی که میگیم اجتماعی نقیزین محاله. اصل امتناع اجتماع دو تا نقیز. این جنبه استدلالیه. جنبه استدلالی اینه که انسان باید دانش یاد بگیره، ولی این علاقه که شما به پدرتون به مادرتون، به برادرتون، به خواهرتون دارید، جنبه ما چند درصد زندگیمون عاطفیه، چند درصد زندگیمون عقلانیه؟ هر که جوابشو بلده دستشو بلند کنه. پایه زندگی انسان پایه‌هاش عقلانیه، همه روبناش عاطفیه. 99.99999 عاطفی، 1 از 10 از 100 عقلانی. چرا میگم؟ الان مراجع تقلید بزرگترین شخصیت‌های ما هستن، پاشون رو سر من. وقتی میخوان عبا بخرم، عبایی که خوشگل‌تره برمیدارم یا عبایی که زشت‌تره؟ عینکی که میخرم انتخاب میکنم، اونی که به صورتشون بیاد دیگه، لباسشون، زندگیشون، قلمشون، کتابشون، پوستختشون، درسته؟ اینو میخواستم یه مقدمه قرار بدم بر بچه ها، بر شما. خداوند متعال بیش از، خیلی بیشتر از این که با استدلال با ما صحبت کنه، با عاطفه با ما صحبت کرده. لغت عاطفه چند تا واژه داره در قرآن. درباره امامت گفتم، امامت و خلافت و ولایت. خود ولایت واژه عاطفی است. ولی یعنی چی؟ یعنی دوست، نزدیک، سرپرست. یه لغت دیگه هم در قرآن داریم که خیلی کاربرد داره، لغت محبت، حب. یه لغت دیگه داریم به نام مودت، ود. یه لغت دیگه داریم به نام رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره بعد از الحمدلله رب العالمین چی؟ الرحمن الرحیم. الرحمن یعنی همه مهر، الرحیم یعنی مهر خاص، دوباره الرحمن الرحیم. یکی از لقبهای این آقای شما چیه؟ امام رؤوف. در لغت میگن رأفت از محبت لطیفتره. الان اول زندگیتونه. ای کاش من موقعی که به سن شما بودم، البته خدا لطف کرد در سر راه من استادایی بودن اینا رو گفتم، ای کاش بیشتر میگفتم. بزرگترین عامل موفقیت شما اینه که هر روز با پدرتون ارتباط داشته باشید، دست پدر رو ببوسید، پای پدر رو به صورتتون بذارید. یه پدر هست من به شما معرفی میکنم، هم پدره هم محبت مادری داره، اینقدر متواضعه که محبت برادری داره، اینقدر خوش اخلاقه که با شما رفیقه. رفیق یعنی چی؟ یعنی مدارا میکنه، با شما راه میاد. آدم کم سن و سال خیلی اشتباه میکنه، خیلی بیادبی میکنه، اشتباهاً عمدی هم نباشه، درسته؟ اما اگه یک پدری باشه که با آدم چشم پوشی کنه، انسان تربیت میشه، درسته؟ ما یه پدری داریم که خیلی مدارا میکنه، خیلی رفاقت میکنه، هر چقدر ما بهش بدی میکنیم او به ما خوبی میکنه، خیلی با محبت، هر روز به یاد ماست، برای ما دعا میکنه، برای ما استغفار میکنه. یه عالمی هست به نام سید ابن طاووس، میگه از پله های اتاق پدر پایین رفتم، در نیمه های شب دیدم تاریکه، اما یه صدای آشنا میاد، دیدم داره میگه خدایا این بچه های من، این شیعیان من گناه کردن، به خاطر اینکه تکیه دارن بر محبت ما، خدایا از اونها بگذر، خدایا اگر اینا گناه مالی دارن از خمس من بردار به اونها بده. این پدر به شماها پیغام داده، توسط کی؟ شیخ مفید، گفته به بچه های من بگو، به شیعیان من بگو. فکر نکنم من یادشون نیستم، من یادشونم. انا غیر محملینه لمراعاتكم، ولو ناسی نه به ذکر کن. امام رضا میگه امام مدارا میکنه، الامام الانیس الرفیق الاخ الشقیق الوالد الشفیق الام البره بالولد الصغیر. فهمیدید کیو میگه؟ امام زمانو میگه. بچه ها فقط حالات خودتونو یواشکی به اون بگید، اگر به اون بگید یه جوری مشکلتون رو حل میکنه که خودتون نمیفهمین. خیلی خوب میدونیسته امام زمان هر روز برای دعا میکنه، پس چرا در زیارت آل یاسین میگیم السلام علیه این تحمد و تستغفر؟ حاج آقای حسینی خطابی قدیر، امام زمان تو رو بیشتر دوست یا ماها رو؟ شماها رو، چون گناهتون کمتره، جوانی، اما به شرط اینکه ارتباط عاطفیتون رو با امام زمان تا کنین نگه دارین. چجوری نگه دارین؟ صبح که نماز خوندی دستتو دراز کن. اینو من نمیگم، امام صادق فرموده دستتو دراز کن با امام زمان هر روز صبح. چکار کن؟ بیعت کن. اللهم اینی که بلده وجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی. این دعای چی اسمش؟ آیه اه. طلبه ها، بچه ها، باور کنید وقتی میگید السلام علیک یا بقیت الله، یکی که جوابتون میده. چقدر شیرینه که انسان به امامش سلام کنه، امامش جوابشو بده. چقدر با شکوهه. چی میخوام بگم از تمام این مقدمات؟ میخوام بگم طلبه ها عادت کنید همه کارمون بشه امام زمان. استاد من گفته که هرچی میخوایی از امام زمان بخواه، از خدا برای امام زمان ظهورشو بخواه، از امام زمان برای خودت بخواه. اولین حجی که میخواستم برم به من گفت برو زیر ناودان طلا پرده خانه رو بگیر و از امام زمان و از خدا برای امام زمان فرج بخواه. رضا مقید باشین تو قنوت و نمازهاتون اللهم کل ولیک رو بخونین، حضرت رو دعا کنین. اگه شما حضرت رو دعا کنین، حضرت خوششون میاد، برای شما دعا میکنن. اگه خودتون خواسته دارین از کی بخواهیم؟ از امام زمان بخواهیم. با امام زمان درد دل کنیم بچه ها، بگین امام زمان ماها خادم و غلامان شما هستیم، غلام تو هستم، برده تو هستم، سرباز تو هستم، شما فرمانده من هستید، شما آقای من هستید، شما مولای من هستید. نکنه دستتون از رو سر من برداری؟ با امام زمان اینجوری صحبت کن، چون گناهت کمتر جوونی، حضرت حرف تو حتما توجه میکنه. هر روز بعد از نماز صبح با امام زمان بیعت کنی. خدا یا دست میدهم با او، بیعت او رو به گردن میگیرم و هرگز از این بیعت بر نمیگردم. هر وقتم مشکلی داری با امام زمان صحبت کن. با جوانای دیگه هم که با فامیلتون برخورد میکنین سفارش امام زمان رو داشته باشید. هرچی بیشتر امام زمان رو دعا کنیم خدا بیشتر فرجش رو نزدیک میکنه. خودشون فرمودن در یکی از توقیعات و نامه ها فرمودن چی؟ و عکس رو الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. زیاد برای فرج ما دعا کنید. اگر برای فرج من دعا کنید در این فرج ما فرج شما هم هست. اجازه میدید با امام زمان از طرف شما صحبت کنم. یا بقیت الله، اسیر هوای نفس هستیم، اسیر خیالات هستیم، اما به جون مادرت فاطمه شما رو دوست داریم. هم شما رو دوست داریم، هم مامانتون و مادرت. امام زمان دست ما رو بگیر، ما خوب درس بخونیم، خوب تقوا داشته باشیم، خوب ولایت داشته باشیم، خوب از امیرالمومنین دفاع کنیم، مخصوصا که الان نزدیک قدیره، خوب شکوه قدیر رو حفظ کنیم. امام زمان شما بابای ما هستی. مگه بابا به خاطر اشتباهات بچهش رو رها میکنه؟ ما رو حلال کن، از ما بگذر، ما را ببخش و دست پدرت را بر سر ما نگهدار.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.